بسم الله الرحمن الرحیم. 98 جلسه بحث ولایت فقیه توسط آیت الله العظما منتظری 2/9/64 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
حالا در ترتیب قاعدش است که این دلیل 11 که آیه بغاته است برد پهلوی همون آیه محاربه و بعد اون روایاتی که راجع به ظالمین بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. گفتیم ادله‌ای که از اینا ما استفاده میکنیم که در مقابل حکومت‌های جور و ظلم قیام جایز بلکه واجب است، هرچند به مبارزه مسلحانه برسه. آیه محاربه رو ذکر کردیم. انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا، بیشتر از همون یسعونه استفاده میکنه. حالا دلیل دیگر این که ما نوشتیم جواز قتال البغات بل وجوبه مما دل علیه الکتاب و السنه و افتا بهی فقها الفریقین. این در حقیقت از مسائل مسلم فقه است که یکی از اقسام جهاد، جهاد با بغات است. بغات جمع باغی است و ما اونجا بعد از جهاد یادتون باشید یه فصل مختصری باز کردیم برای بغات و خلاصه مسئله بین الفریقین مطرحه. حالا ما حالا کنم همون آیه رو، آیه شریفه در سوره حجرات آیه 9 دارد و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما فإن بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بینهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. حالا من بیان بکنم، میدونم تو ذهن آقایون اشکال هست، من اول بیان بکنم اشکالش هم میگم. بگیم که این آیه مفادش اینه اگر یه طایفه بر طایفه دیگر طغیان کرد، این فقاتل التی تبغی حتی تفیع الی امر الله، تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت بلکه دلیل علیته. اگر یه طایفه مفاد مطابقی آیه اینه، اگر یه طایفه بر طایفه دیگر طغیان کرد، فقاتل التی تبغی، اون که طاغیه است طغیان کرده، چون طغیان کرده، یعنی اینجوری چون طغیان کرده، مزد طاغی، جزای طاغی این است که باش مقاتله کنن تا تفیع الی امر الله. هر کس پرده دری کرد، طغیان کرد بر یه دسته ای، جزایش این. خب حالا با این که مفاد آیه بالمطابقه طغیان و طائفتن علی طائفتن اخراست، ما ازالک میبینیم فقها به این آیه شریفه تمسک کردن به اونجایی که یه فردی یا یه جمعیتی بر امام به حق طغیان کنه. پس معلوم میشه که همچین نیست که آیه منحصر بشه به اینکه دو تا دسته خداشون با هم طغیان بکنن. اگر یه نفرم علیه امام وقت حاکم وقت طغیان کرد. ای رو فقه ها از همه آیه استفاده کردن و اصلا در باب جهاد که اسمشو فقه ها گذاشتن قسم چهارم از جهاد، جهاد بغات، ای اسمم از همین آیه گرفتم. ای اسم گذاری که یه نفر علیه امام وقت طغیان کنه، ای رو از همین آیه ای اسمو گرفتم. پس اون وقت ما میفهمیم اونی که ملاک قتال است که فقاتل التی تبغی، اونی که ملاک جواز قتال یا وجوب قتال. حالا اینجا ممکنه است یک کسی در وجوبش یه خورده خدشه بکنه از آیه، برای اینکه در اصول خوندید امری که در مقام توهم حذر هست بیش از جواز رو نیم رسونه. ممکن است یک کسی بگه که چون قتال و خونریزی یه چیزی است که در مقام توهم حذر دیگه ممنوعه، این که خدا میفرماد فقاتلو، ای ما نمیتونیم ازش وجوب بفهمیم، اما جواز رو که میفهمیم که خلاصه در مقابل شخص طاغی جزاش قتاله، خونریزی است که باشه. باشه میفهمم، بل بسیار خوب میدونم. گفتید یه جایز غیر واجبه ایشون، ما نمیدونستم تا حالا واجبه من دارم. بله ببین آقا، میخوام بگم آقا اجازه بدید، ما عرض کردیم که اونی که حالا ما مطرح میخونیم در مقابل طاغی اجمالا جایز خونریزی، به خونریزی هم برسه قیام مسلحانه جایز. حالا واجبش هم ما قائلیم به وجوب اسباب امر به معروف نهی از منکر از عدله که گفتیم. عرض کردم اگه ما باشیم و فقط همی آیه چیزی دیگه نداشته باشیم، ممکن است یکی اینجور بگه، بگه چون امر در مقام توهم حذر است، امر در مقام توهم حذر بیش از جواز رو نیم رسونه. حالا به فرمایش ایشون اگه جایز شد لابد محدور و دمه. خب حالا وقت محدور و دم شد، نه هر محدور و دم این واجب آدم بکشه، نه وجوب با ممکنه کسی خدشه کنه، ولی ما جواز بسمونه، همون جواز که در مقابل طاغی قیام مسلحانه جایزه. خب حالا پس از این که حکم قتال، جواز قتال را خداوند مرتب کردست بر عنوان بغیه، میفهمیم که موضوعیت ندارد که یه طایفه در مقابل یه طایفه تو ذهن مردم میاد، یعنی دو تا طایفه دو تا قبیله، نه، میخواد این که یه قبیله در مقابل یه قبیله دیگه باشه، میخواد یه فرد یا یه طایفه در مقابل امام باشه، میخواد عکسش باشه، امام در مقابل ملت. اگه امام و حاکم، امام که میگیم امام بالمعنی الاعم، امام یعنی حاکم بالمعنی الاعم، اگر طغیان کرده بر ملت خودش، بر ضعفا طغیان کرده، حقوق ضعفا رو پامال میکنه، بر دینشون، بر شرفشون، بر استقلالشون، سیاستشون، بر همه شؤون مسلط شده و اصلا کشور و شؤون مسلمین رو دارد به کفار میفروشه، ای بالاترین مرتبه یه طغیان و بغیس، ای وانگهی لفظ طائفه اصلا توش نخوابیده که باید یه جمعیت خاصی غیر از حکومت باشه، طائفه بر یه فردم گفتن صادقه، از ماده طواف کردن یه نفر دور کسی طواف بکنه میگن طائفه. در آیه شریفه که ولیش حد عذابهما طائفت من المؤمنین، بعضی قائل شدن یه نفرم کافیه که طائفه بر یه نفرم صادقه، اون وقت پس لازم نی جمعیتی باشه. وانگهی نوعاً بالاخره جمعیت هست، یه نفرم اگر در مقابل امام قیام بکنه بالاخره یه دوتا رفیقی نوکری کسی داره که کمکش میکنن، این صدق طائفه میکنه. اون وقت حاکمم اگر بر ملت طغیان کنه، خب حاکم خودش تنهایی که هیچ غلطی نمیتونه بکنه، لابد ارتش داره، مثلا فرض بگیری کموندو داره، رنجر داره، بالاخره با این تشکیلاتی که داره علیه ملت با ساواکش علیه ملت طغیان میکنه. پس خلاصه این آیه شریفه مفادش اینه، اگر چنونچه یک طایفه ای در مقابل طایفه دیگر، حالی طایفه که تو ذهن ما ها مثلا مثل که حکومت تو ذهنمون نیم، یا یه طایفه در مقابل یه طایفه دیگر، یا اینکه یه فرد یا یه طایفه در مقابل حاکم، یا حاکم در مقابل ملت و امه، هر کدوم این ای آیه میگه قاتل اللتی تبغی جزاء باغی و طاغی قتال است، باید با شمشیر سر جاش نشونده. پس ما از این که تعلیق حکم بر وصف شده میفهمیم ملاک طغیان است به نحو اطلاق. وانگهی عرض کردم طائفه در همه جاش صادقه. حالا این قلت که این آیه بغات و اینی که فقها ها گفتن در جاییست که یه ثباتی هست، یه حکومت ثابتی هست، یه جمعیت ثابتی هست، یه عده میان در مقابل ای قیام مسلحانه میکنن، به اصطلاح اینا اشعلو نار الفتنه. وقتی که اشعلو نار الفتنه بایستی این فتنه رو خاموش کرد، اما حاکم مسلط ولو ظلم میکنه تعدی میکنه، اما بالاخره این قدرت داره و ثبات داره، او اشعال نار فتنه که نکرده. ما اگه در مقابلش بیایم قیام مسلحانه بکنیم، ما اشعال نار فتنه کردیم. همینی که در کلمات مؤلفین سنت بود که اگر بخوای در مقابل حاکم جور قیام بکنی، سبب اراقه دماء و اشعال نار فتنه و حرب میشه. و عبدالله ابن عمر هم همین رو داشت و در حقیقت قیام حضرت سعید و شهدار هم مثلا روی اسب بعضشون تختن کردن، که حالا یزید هر چه بود بالاخره مسلط بود و از ناحیه او خونریزی نبود، از این ور اشعال نار فتنه و خونریزیه. پس ای آیه شریفه قیام ملت در مقابل حکومت مقتدر ثابت رو دلالت نداره. مثلا این اشکالی است که تو ذهن بیاد. خب این جوابش این است که این که حکومت ثابتیه معناش یعنی زور داره، مال مردم رو میگیره، مال اوقاف رو میگیره، احکام اسلام رو تغییر میده و برخلاف میل ملت هر کار میخواد میکنه. اسمش بغی و طغیان نیست. بغی و طغیان این است که یه مقدار خونم ریخته شده باشه. اگر یه کسی یه ساواک جهنمی داره، یه قدرتی دارد که با قدرتش همه رو ساکت و آرام کرده، به طوری که مثلا الان عراق جوری است که دیگه هیچ کس نمیتونه نفس بکشه، بعدم هر کس نفس بکشه اعدامش میکنن، صد تا صد تا اعدام میکنه، پنجاه تا پنجاه تا اعدام میکنه، بعد بگید ببینید چه حکومت ثابته، اینست که آب از آب تکون نمیخوره، همینی که پنجاه تو پنجاه تو اعدام میکنه، افراد میبرن تو زندان شکنجه میدن، بعد اگر چنان چه قاضیاشون حکمای نابجا میکنن، تونتون اعدام میکنن، همین اسمش بغی و طغیانه. اینجور نیست که بگیم صدق باقل بر این نمی کنه. مسلمن وقتی که یک حکومتی بر خلاف طبع و میل ملت یک کاری را انجام بده و ناحق هم باشد، مسلمن این صدق طغیان و بغی می کنه، اموال و بیجاحت می گیره. مثلا فرض بگیرید یکی هم خب بالاخره مالشو میگیرن، صداش بلند میشه، بعدم میگیرن میبرن مثلا یا اعدامش کنن یا شکنجهش میدن. این سرقه بغی و طغیان میکنه. بله اگه فرض کردیم اینقدر ملت بیورزه باشد که هیچی نمیگد، اونم چون هیچی نمیگد هم توی که احکام خدا رو تغییر میدد، اموالو میگیرد، دین خدا رو تغییر میدد، مردم هم همش خوابیدن یه کلمه هیچی نمیگد، ممکنه یک کس بگید این دو صدق بغی و طغیان نمی کنید که خونی نریخت است او. بله میدم من الان میگن که میگن که معروف است که وقتی که افاقنه بر اصفهان مسلط شده بودند، تاریخ اینجوری میگن، بعد آمده بود یکی از مامورین افغانیان میدونن محمود افغان و اینا 35-6 نفر از افرادو بر میدارد ببرد اعدامشون کنه یه نفری، بعد وقتی که میرد اونجا مثلا بیرون شهر یه من شمشیرمو نیوردم، شما تکون نخورید تا من برم شمشیرمو بیارم، بعد اینا همونجا میمونن تکونم نمیخورن تا این برد شمشیرشو بردارد بیاد بخوشدشون. اگر ملت به این جور شده باشه و وقت بیان بگم که این دو صدق بغی داشته که اینم بغی و طغیان هست، حالا علی حال گفتم از اسم امام نداره. خب عکسش هم به طریق اون استفاده خب باشه چه؟ آقا ببین آیه شما معلوم شد عرض اتبه؟ معلوم شد عرض من گوش نکردی. ببین آقا من عرض کردم اونی که مفاد مطابقی آیه در ذهن مردم همچی اصلا امام و حاکم تو ذهنیم یا مثل این که دو تا ده، دو تا عشیره، دو تا خان مثلا با هم جنگ بکنن، یکی بر دیگری حمله کنه، اون وقت آیه میفرماد که قاتل اللتی تبغی حتی تفیه الی امر الله. اما این که یه فردی به اجازه سر خب عکسش هم پس هم میتونه، حالا عکسش ببین آقا ببینی آقا ببین آقا ببین آقا اجازه بفرمان من استدلال من این بود، آیه شریفه میفرماد این بغت احداهما، اگه یه طایفه بر طایفه دیگر طغیان کرد، اگر گفتی طایفه به یه فردم اصلا لغتا اطلاق میشه چه بهتر، اگه یه فرد طغیان کرد بر فرد دیگر این جزاش، اگه یه فرد بر امام طغیان کرد این جزاشه، و فقها از آیه اینجا رو فهمیدن که یه فرد بر امام طغیان بکنه. حالا اگه عکسش باشه، امام بر ملت طغیان کنه، حقوق ملت رو پایمال میکنه، کسی هم دم بزنه زندان و شکنجه و اعدامه، این صدا طغیان نمیکنه؟ یه بدبخت بیچاره که ناراحت شده از یه جهتی علیه حکومت شعار میده، این طاغیه. اما حاکمی که با قدرت ساواک جهنمیش و سازمان امنش بر تمام ملت و شؤون ملت طغیان کرده، پدر ملت هم در آورده، این صدق طاغی نمی کنه؟ این به طریق قولا صدق طاغی میکنه. بابا جون من میگم باقی آقا اجازه آقا ببین، من میگم این باقی قرآنی که شما میگوید، این فقهای ما در باب جهاد بغات که آوردن که شما مدش همچی میفهمید یه کسی بر امام خروج کنه، آیه شریفه که توش امام نی، فقه آیه شریفه میخواد تکلیف غیر طائفتین رو میخواد معلوم کنه، میخواد بگه وظیفه غیر کسانی که در درگیری دولت ندارن چیه؟ حال خود اون دعی نکنه، خود اون کس مورد حمله واقع شده او حق نداره دفاع کنه. بابا فإن بغت آقا فإن بغت احداهما فقط آقا چه بفهمم، فإن بغت احداهما فقاتل التي تبغي، باقی مردم دیگه با باقی بیا جنگ کنید، اما خود این بیچاره ای که مورد هجوم واقع شده این جیک نزنه. این چنین میگه؟ میخواد بگه جزاء باقی اینست که به جهنمش بفرستی. حالا همه باید کارو بکنن، اولا به این معنا خود اونیست که مورد بقیه واقع شده. حالا ملت از طرف حکومت مورد بقی و طغیان قرار گرفته، دینشون، تمدنشون، سیاستشون، مالشون، جانشون، ناموسشون، همه در معرض طغیان قرار گرفته. پس لا فرق بین ان یبقا عشیرتون علا عشیره، یا عشیرتون یا فردون علال امام یا امام علال امه، بلکه صدق بقی در این سومی اولویت داره. علای حال به این آیه شریفه علای حال بینش آقا اینا اینا عدله بود. ببین اینا 11 دلیل بود که ما آوردیم برای این که در مقابل حکومتی که خلاص جائر و ظالم است و از مسیر حق منحرف شده، قیام مسلحانه در مقابل ای جایز بلکه واجبه، از باب امر به معروف و از باب اقامه حکومت عدل و از اون راه ها گفت. بله آیات رو که از اول ما خوندیم، شما بینید خوابی ده. همین آیه طاغوت هم ما خوندیم. بابا جون طاغوت ما آیه اول گفتم 11 دلیل، دلیل اول 7-8 آیه خوندیم، یکم آیه طاغوت بود، شما فرا گربه کرده در آقا بده. اجازه بهم بوش آقا. خب اینجا پس خلاصه عرض این شد، اگر چنون چه حاکم یه انحراف جزئی پیدا کرد که به قول آقایون ممکنه اصلا بگیم این مخل به عدالت هم نی، اگه یه وقت یه غلطی کرد اما بعد نادم بشه، خودش مشمئز بشه که خب این عادله مثلا، اصلا حالا بر فرض عادلم نباشه، صدق عدالتم نکنه، به یه انحراف جزئی شخصی، حالا یه دفعه یه دروغ گفت یا غیبت کرد یا مشروب خورد یا نه دو دفعه، اما نظام نظام اسلامی است، جریان کشور بر اساس قوانین و مقررات اسلام و احترام به حقوق ملت است، اگه اینجور باشد این جای ارشاد و نصح هست اما جای قیام مسلحانه نیست. و اما اگه نه یخت بیشتر از این معنا باشد، اینجا اگر اون افراد منصوب از طرف حاکم یه انحرافی پیدا کردن. این اول نوبت به قیام مسلحانه نمیرسه، بلکه بایستی شکایتش را به اون که نصبش کرده برد، مثل که عبدالله ابن سعد ابن ابی سعد که خلاص در مصری این طغیان کرده بوده، مردم مصر شکایتش را پیش عثمان آوردن. اگر چنون چه اون امام عصر اعتنا نکرد، پس معلوم میشه خودش یه چیزیش میشه، اون وقت علیه خودش قیام میکنه. اما اگه امام عصر خلاص خودش منحرف شد انحرافاً اساسی، یا اینجا گفتیم مراتب امر به معروف و نهی از منکر جاری، اول نصیحت میکنن، بعد اعلامیه میدن، بعد تظاهرات میکنن، میتینگ میدن، نمیدونم. اگر چنانچه اینا هیچ کدوم نتیجه نداد، نوبت به قیام مسلحانه میرسه. اون وقت پس این معنا از نظر فقهی بر ما یه معنای واضحه. حالا او اخباری که البته عرض کردم قیام مسلحانه بایستی عاقلانه باشد، با مقدمات باشد، تشکل میخواد، سلاح مهیا کنن، مثلا افراد اگه حتی 3 نفرم حسن یعمرو علیهم امیرن، اینا بر اساس که از روایات فهمیدیم یه تشکیلاتی باشه. اون وقت روایاتی که ما جلوتر خوندیم که از طرق سنت بود، صحیح مسلم و جاهای دیگر، اگر اون روایات جایی رو میگه، مثلا بعضیاش میگه اگه من عصا امیری فقط عصانی، یا اگه امیری معصیتم کرد تو اطاعتش بکن، اگر مراد یه معصیتهای جزئی و اینجور چیزها رو میخواد بگه که در یه معصیت جزئی نباید قیام مسلحانه بکنی، و در اون کارهایش که مربوط به کار حکومتیه وظیفه رو عمل بکنی، حالا مثلا فرض بگیرید او فرمانده لشکر یه غیبت کرد، اینجا دیگه در کار جنگم تو جبهه ازش تخلف بکنیم، اصلا جنگ رو به هم بزنیم. اگر روایاتی که خوندیم از کتب سنت یه همچی جاهایی رو میگه، خیلی خوب، الان ما قبول داریم یک خطأ جزئی از یه حاکم، اینم مثلا حاکم جزء، سبب نافرمان برداری و طغیان نمیشه، و بلکه باید در اون جهت حکومتیش ازش اطاعت بکنه. اما اگه میخواد بگه که کمان که ظاهرش این بود و اغلب فقهای سنت هم فتوا داده بودن که نه، در مقابل حکومت ها ولو حکومت جور و ظلم هم هست، ملت حق نداره حرف بزنه. اون روایت هایی که داشت پیغمبر اکرم و همون ولو این که سنت ما رو تغییر میدند و عملشون شیطانی و همه اینا، در باب 13 از کم کتاب جهاد وسائل و 12 جهاد مستدرک، روایاتی که دلالت بر سکوت و سکون میکرد اینا رو داشتیم. و در این حالی که ما روایات خودمونو اگه یادتون باشه آقایونی که بودن، یکی یکی ما بررسی کردیم و معنی کردیم، توجیه کردیم، یه جواب کلی از همه این روایات این که احتمال میده، بلکه مظنون اینه که این روایات که هم در کتب سنت هست هم در کتب ما، اینا مجعولاتی باشد از مرتزقه سلاطین، و بودند افرادی که با دینشون رو به دنیا میفروختند و برای توجیه کار سلاطین جور جور این جور روایت ها رو جعل می کردن. علمای سو این که روایت می فرماد الفقها ها امنا و رسول ما لم یه خلوف دنیا قیل و ما دخولهم فی دنیا قال اتباع السلطان فاذا فعلوا ذلك دارن قیم فتهموهم علی دینکم. قریب به این مضمونه. حالا روایت ما سکونی است در کافی است. حالا بله فحذروهم علی دینکم. بله خب حالا علی حالا فحذروهم علی دینکم بودند همین حالا هم هست علمایی که سناخان سلاطین باشند و جیرخوار سلاطین و مرتزقه سلاطین در زمان خلفای اموی و عباسی و بعدش این حکومت های جور بودن و متاسفانه لطمه ای که اینها به اسلام و مسلمین زدن شیطونم نزده و همین معنا سبب شده که مسلمون هایی که در علم و تمدن و در هر جهتی جلو بودند اینها عقب افتادند، برای اینکه حکومت های طاغوت و ظالم سر کار می اومد و بعد اینام توجیهگرش بودند. مردم در مقابل جنایات و انحرافات به واسطه گفته این علما ساکت شدند و چپیدن گوشه های مساجد و خزیدن یک گوشه مسجدی فقط ذکر و ورد گفتن و به خصوص ما هم تو ذهنشون کردیم که باید اصلا ساکت باشیم تا حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه انشاءالله بیاد اصلاح بکنه. این گناه بزرگ را این جور علمای سو انجام دادن و مسلمینی که بایستی تمام جهان تابع اونها باشه و در زمان قرن اول و قرن دوم اسلام اینجور بود، مسلمون ها عقب افتادن، ولی در مقابل مسیحی ها همونایی که در تمدن و حضارت خیلی عقب بودن اونا ملتشون قیام کردن علیه حکومت های جور. طبع حکومت ها نوعا جور و ظلم هست، قدرت طغیان میاره، اما اون ملت ها این آخوندهای اینجوری که امر به سکوت بکنن نداشتن و اون وقت ملت ها ملت فرانسه ملت های دیگر هی قیام کردن علیه حکومت هاشون. در علم و تمدن و صنعت و همه چیز ملت پیشرفت کردن، آزادی پیدا کردن ملت، و ملت اسلام که بایستی علم و تمدن و آزادی و همه چیز رو داشته باشه در اثر همین توجیهات و این روایات جعلی خلاصه موندند و به اصطلاح امروزی ها در جا زدند و بلکه عقب افتادند، و این گناه بزرگیست که جاهلین و وضاعین این سنخ روایات به سر اسلام و مسلمین آوردند. اینجا ما نوشتیم که و چنین نیست که هر روایتی رو ما بگیم صحیح است. دروا و ینسب الى النبی الاکرم صلی الله علیه و آله او الى الائمه او الصحابه به صحیح بل یجب عرضه علی الکتاب العزیز فما خالفه زخرف و باطل و یجب علی اهل النظر التتبع و تشخیص الغص من السمین و صحیح من السقیم و فی نهج البلاغه. وقتی که این نهج البلاغه خطبه 210 نهج البلاغه حضرت امیر المومنین می فرماد ان فی عید الناس حقا و باطلا. ببین در زمان امیر المومنین که هنوز اسلام خلاصه مردم پیغمبر رو یادشون نرفته بوده، اون وقت این همه روایات مجعول بوده که حضرت امیرالمومنین فریادش بلند شده دیگه. اون وقت بعد از امیرالمومنین در زمان قدرت امویه و عباسیه و اینها دیگه چه خبر بوده، و حتی خود علمای سنت بسیاری از کسانی را در کتب رجالشون ذکر کردن که اینا از وضاعین بودن و برای خوشایند حکام روایت جعل میکردن. حالا این عبارت نهج البلاغه است در خطبه 210: ان فی عید الناس حقا و باطلا و صدقا و کذبا و ناسخا و منسوخا و عاما و خاصا و محکما و متشابها و حفظا و وهما و لقد کذب علی رسول الله صلی الله علیه و آله علا عهده حتی قام خطیبا فقال من کذب علی متعمدن فلیتبوأ مقعده من النار. حضرت فرمود در زمان خود پیغمبر اکرم حدیث جعل کردن، راسترین حدیث در دنیای اسلام میشه به این حدیثه، برای این است که اینو از پیغمبر نقل کردن، یا راست است یا درو. اگه راسته که خب پس کوزه به علی رسول الله، اگه دروغ هم جعل کرده پس کوزه به علی رسول الله، پس به علی حالن کوزه به علی رسول الله صلی الله علیه و آله. بله، او وقت می فرماد و انما اتا کبل حدیث اربعت رجال لیس لهم خامس رجلون منافقون. ببین زمان امیرالمومنین اینجوری بوده: رجلون منافقون مظهرون لل ایمان متصنعون بالاسلام، حفظ ظاهر خوب میکنه، لا یتعثم و لا یتحرج، یعنی از گناه باک نداره، یک زبو علی رسول الله صلی الله علیه و آله متعمدن. خب پیغمبر اکرم در اون وقتی که حیات داشتن دین اسلام از حجاز بیرون نرفته بود، بعد در اثر فتوحات یک دفعه ایران و روم و اینجا هی مسلمون شدن، حالا آمدن میخوان اخبار پیغمبر اکرم رو بشنون. سیاست و حکومت هم که مصلحتش این بودش که اهل البیت رو در انزوا قرار بده، پس بنابراین امیرالمؤمنین و حسنین و اینها از صحنه سیاست کنار بودن. خب وقتی که افراد میان حدیث میخوان از پیغمبر، اون وقت دسترسی هم به امیرالمومنین نباشه، یعنی اصلا اسمش نباشه، یه کسانی دیگه مثل ابو درداها و اینا در صحنه ظاهر میشند و اینا حدیثگو میشن از پیغمبر اکرم. اون وقت این اسم میفرماد یک زبا علی رسول الله صلی الله علیه و آله متعمدن، اینو حضرت امیر میفرماد، فلو علم الناس انه منافق کاذب لم یقبلوا منه ولم یصدقوا قوله ولکنهم قالوا. اون مردمی که میان میگن خب این پیر مرد، این همه با پیغمبر بوده، ولکنهم قالوا صاحب رسول الله صلی الله علیه و آله رآه و سمع منه و لقف عنه فیأخذون بقوله وقد اخبرك الله عن المنافقین بما اخبرك. این که یه عده میگن کل من یطلق علیه اسم صحابی این قولش حجته، پس این همه آیاتی که جاهد الکفار و المنافقین یه سوره منافقین آمده، اینا مال کی بوده؟ پس معلوم میشه که نه، همونایی که یطلق علیه اسم صحابی ظاهرش هم خوبه، مظهرون للیمان متصنعون بالاسلام، اگه مردم میدونستن این منافقه سزش نمیگرفتن، اما گفتن صاحب رسول الله و به حسن ظاهر رو تلقی کردن این حدیث. خب این در زمان امیرالمؤمنین است که هنوز پیغمبر اکرم فراموش نشده و فاصله زیاد نبوده، دیگه وای به اون وقتی که بعد از امیرالمؤمنین یزیدها و ولیدها و پلیدها و اینا آمدن رو کار، دیگه اون وقت مرتزقه سلاطین سنعو ما سنعو. این علای حالن پس لیس کل حدیثی که در یک کتاب نوشته است و به فرمایش مرحوم آیت الله بروجردی می فرمودن یکی از ادله حجیت در ذهن مردم این است که چاپ هم شده، چند تا چاپ هم خورده، لیس کل حدیثی که در یک کتابی هست و چاپ هم خورده ای به صحیح مطابق فرمایش امیرالمومنین. عرض کردم همین که حدیثی که میگه که پیغمبر فرمود که کسرت الکذابت علیه یا کذابت علیه، این خود من کذب علیه متعمدن فلیتبوا مقعده من النار، این حدیث از پیغمبر نقل شده یا راستس یا دروغ، پس علایالن بر پیغمبر حدیث دروغ هم جعل شده. خب گذشتیم از این مسئله. حال وقتی یعنی خیر باشد برای فردا و صلی الله علیه. چی میگه؟ حال من میگم اصلا ما تواضع کار نداره، ما همین را میگیم.